سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه‌ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. تدویر لوی جرگه مشورتی که صلح در کابل، نظریات مختلف در مورد تدویر این جرگه و سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با پاکستان. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط چند خبر. نشست لوی جرگه مشورتی صلح به خاطر اختلاف روی تعیین آیت اداریان برهم خورد. نماینده امریکا برای صلح افغانستان در اسلام‌آباد است تا با مقامات این کشور در مورد روابط دو جانبه کابل اسلام‌آباد و صلح گفتگو کند. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی می کند که اقتصاد ایران امسال 6% کاهش می یابد. تفصیل اخبار. از کابل خبر می رسد که لوی جرگه مشورتی صلح بعد از چاشت امروز بنابر اختلاف نظر در باره تعیین آیت اداری جرگه به هم خورد. عبدالرب رسول سیاف، یک رهبر پیشین جهادی که ریاست این جرگه را به عهده دارد، به دنبال ایجاد بی‌نظمی پایان نشست امروز را اعلان کرد. او گفت برای انتخاب هیئت اداری لوی جرگه مشورتی صلح فردا سه شنبه صندوق گذاشته می شود تا نمایندگان رای بدهند. علی اکبر قاسمی، یک نماینده مردم غزنی، در ولسی جرگه افغانستان در جرگه امروز اشتراک کرد. او چشم دیدش را به رادیو آزادی چنین نکایت نمود.
انتخاب چهار تا معاون وقتی که آقای داوزه اعلان کردند، از جمله یکی از خانم‌ها بودند، یک سری سر صدا ایجاد شد. باز هم از طریق استاد سیاف مهار گردید. وقتی که آمدند نوبت به منشی، متاسفانه جلسه به سوی ارجمند رفتند. بعدم رئیس جرگه گفتند که سبا 8 بجه تشریف دارین تا اینطوری انتخاب شوند.
قرار بود در نشست امروز معاونین و منشی لوی جرگه مشورتی صلح تعیین شود و پس از آن جرگه مطابق آجنده ادامه یابد. بیش از 3200 نفر در نشست لوی جرگه مشورتی صلح گرد هم آمدند تا با حکومت افغانستان در مورد چارچوب مذاکره با طالبان مشوره دهند. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان، در هفتمین دور سفرش به منطقه امروز وارد اسلام آباد شده است. محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در توییتر گفته که این سفر بخشی از مشوره های منظم درباره روابط دو جانبه میان کابل و اسلام آباد و صلح افغانستان است. پیش از این خلیلزاد در مصاحبه تازه با طلوع نیوز در کابل از تغییر موضع پاکستان در برابر افغانستان به گونه نسبی اظهار خوشبینی کرده، افزود:
بارم کمی فرق میبینم که پاکستان باز قدمات نسبت گرفته و از این کار ما در مابین گپ هستیم، در وسط گپ هستیم و این گپ نهایی نشده. ما یک چانس میبینیم و یک فرضیه داریم که ممکن از راه دیپلماسی به یک نتیجه برسیم که از راه جنگ نرسیده نتانستیم تا حال، و نسبتا خوشبین هستم.
آلیس ویلز، معاون وزیر امور خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، هم آقای خلیلزاد را در این سفر همراهی میکند. خلیلزاد سفر تازه‌اش به منطقه را هفته گذشته آغاز کرده و او در 6 دوره قبلی سفر خود با مقام‌های پاکستانی نیز دیدار داشت. این دور سفر آقای خلیلزاد 22 اپریل آغاز و تا 11 می دوام خواهد کرد. اما او تا کنون از بریتانیا، روسیه و افغانستان دیدن کرده و امروز وارد اسلام آباد خواهد شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پیشبینی می شود که اقتصاد ایران امسال 6% کاهش یابد. صندوق بین‌المللی پول یا IOM این مطلب را بیان کرده، تخمین می زند که انفلاسیون در این کشور هم ممکن به 40% برسد. این در حال است که ایران با تعزیرات شدید ایالات متحده امریکا روبرو می باشد. واشنگتن پس از خروج از موافقتنامه سال 2015 میلادی ایران با 6 قدرت جهان، تعزیرات بر صادرات نفت ایران را مجدداً وضع کرد. سپس قصر سفید در 21 ماه اپریل تصمیم گرفت که در تلاش برای قطع صادرات نفت ایران و رساندن آن به صفر، کشورهای وارد کننده نفت را از تعزیرات ایالات متحده معاف نکند. عامر بخش شرق میانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول امروز گفت این پیشبینی قبل از اقدام امریکا برای عدم معافیت خریداران نفت ایران از تجهیزات واشنگتن بوده است. به این معنا که وضعیت از این هم در ایران بدتر خواهد شد. و حزب سوسیالیست حزب حاکم اسپانیا برنده انتخابات پارلمانی این کشور شده است، اما این حزب برای ماندن در قدرت به حمایت دیگر احزاب نیاز خواهد داشت. با شمارش تقریبا تمامی آرای انتخابات روز یکشنبه اسپانیا، حزب سوسیالیست صدر اعظم پدرو سانچز 21% آرا را از آن خود کرده است. این حزب 122 کرسی را در پارلمان 350 عضوی اسپانیا به دست آورده است. حزب سوسیال چپ میانه برای تشکیل حکومت تلاش نخواهد کرد، اما نیاز دارد که برای کسب حمایت احزاب کوچک رقیب به هدف تصویب قانون مذاکره کند. پایان اخبار.
ساعت 5:06 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. تدویر لوی جرگه مشورتی که سال در کابل.
افغانان ستاسی که دوستان جوری دایشی؟
افغانها دوستان خوب شما شده می توانند، اما هیچگاه در یک روابط نابرابر با کسان وارد نخواهند شد. به هرچه حاضر استیم، اما با قربانی کردن اقتدار و آزادی خود حاضر نیستیم.
نظریات مختلف در مورد تدویر لوی جرگه مشورتی.
وقتی کلانا خودشان در بین خود جور آمدن، بعد از بازی با این روز بارد میتونه اداره کن. نتیجه در صورت میتونه که خودشان اتفاق خودشان هم دست باشن خودشان.
اظهارات یکی از شرکت کنندگان لوی جرگه مشورتی رو هم میشنوید.
ما صحبتهایی که ساسیاف داد صحبتهای ترمیم کننده بود، صحبتهای تفاهم بود، صحبتهای همگرایی بود. من مطلب بودم که ببینم که معاونین جرگه که تعیین میشه.
سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با پاکستان. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغونه منگل استم، تشکر که با ماستین. لوی جرگه مشورتی سال به هدف تعیین چارچوب و حدود سال با طالبان در کابل گشایش یافت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که هنگام گشایش جرگه سخنرانی می کرد، اظهار داشت که جرگه به هدف کدام کمپاین انتخاباتی برگزار نشده. آقای غنی پس از سخنرانی عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبرای سابق جهادی را به حیث رئیس جرگه مشورتی سال تعیین کرد. این جرگه قرار است برای 4 روز در کابل ادامه بیافه. نصرت پارسا جزئیات دارد.
رئیس جمهور و اشتراک کنندگان لوی جرگه مشورتی صلح زیر یک سقف جمع شدند تا درباره صلح با طالبان بحث و رایزنی کنند. محمد اشرف غنی لوی جرگه مشورتی صلح را در اوج مخالفت مخالفان سیاسی و مسلح حکومتش برگزار کرده است. آقای غنی هنگام گشایش جرگه مشورتی صلح گفت هدف از این جرگه تعیین چارچوب و حدود صلح با طالبان می باشد. وی می گوید اعضای جرگه مشورتی تنها برای 6 ماه آینده مسیر افغانستان را تعیین نمی کنند، بلکه او انتظار دارد که این جرگه بتواند برای 1 قرن آینده مسیر کشور را تعیین کند.
چرا لوی جرگه مشورتی؟ به خاطر این که با طالبان چارچوب و حدود مذاکره را تعیین کند. شما وکلای منتخب ملت 3200 نفر، نه مامورین عالی رتبه دولتی، حدود تعیین میکنید. به خاطر این که صلح تعریف شود و چگونگی دستیابی به آن مورد بحث قرار گیرد و در روشنایی نظریات مردم، جمهوری اسلامی افغانستان خط مش صلح و مذاکره را تدوین و تکمیل نموده و سعی خواهد ورزید تا تمام امکانات و منابع ملی و دولتی را در راستای تطبیق آن به کار اندازد.
در لوی جرگه مشورتی صلح 3200 تن از تمام ولایت های افغانستان و افغان های مهاجر در ایران و پاکستان اشتراک دارند. قرار است برای 4 روز، یعنی تا روز پنجشنبه هفته جاری، اشتراک کنندگان این جرگه در 51 کمیته درباره تعیین چارچوب و حدود صلح با طالبان مشوره هایشان را با حکومت شریک کنند. در روز پایانی جرگه نتایج آن تا یک خطنامه با مردم شریک خواهد شد. زنان 30% اشتراک کنندگان جرگه یاد شده را تشکیل می دهند و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان انتظار دارد که آنان در کمیته ها فعالانه سهم گیرند. آقای غنی در سخنرانی امروزش پاکستان را نیز مخاطب قرار داده گفت افغانستان با طرحهای انعطاف پذیر و بی سابقه بارها به کشورهای همسایه به خصوص پاکستان مراجعه کرده است. با گفته غنی کابل بارها به اسلام آباد گفته که از جنگ و خشونت به هیچ طرف منفعت نمی رسد.
افغانان ستاسی که دوستان جوری دایشی؟
افغانها دوستان خوب شما شده می توانند، اما هیچگاه در یک روابط نابرابر با کسان وارد نخواهند شد. به هرچه حاضر هستیم، اما با قربانی کردن اقتدار و آزادی خود حاضر نیستیم. اگر می خواهید با ما دوستی داشته باشید و در برابر شما هیچ تهدیدی نباشد، ما در خدمت هستیم. اما اگر بخواهید از طریق جنگ نرم و خشونت ما را بی خاصیت سازید، این کار هیچ امکان ندارد.
تاریخوال سر بخاصیت کری تا کار هیچ وقت امکان ندارد.
لوی جرگه مشورتی صلح در حال گشایش می‌یابد که برخی از چهره‌های سیاسی به شمول عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و 12 تن دیگر از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری این جرگه را غیر قانونی دانسته و آن را تحریم کردند. برخی این چهره‌های سیاسی همچنان گفتند که یکی از اهداف جرگه مشورتی سال کمپاین انتخاباتی از سوی رئیس جمهور است. اما محمد اشرف غنی در سخنرانی امروزش این سیاسیون را بی جواب نماند.
مسئله کسایی که تشریف نوردن گپ نمیزن. شما قضاوت کن. بار جنگ را مردم غریب کشور به دوش میکشن، نه نخبگان سیاسی. من اینجا با کمپاین نیامدم. اگر کمپاین میخواستم اسمش را لوی جرگه نمیگذاشتم.
گشایش لوی جرگه مشورتی صلح تنها به سخنان اشرف غنی خلاصه نمی شود.
استاد پروفیسر عبدالرب
آقای غنی عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهادی را به عنوان رئیس این جرگه تعیین کرد.
علیکم و رحمت الله و برکات.
سیاف نسبت به نتایج لوی جرگه ای که ریاست آن را عهده‌دار شده خوشبین است و می گوید صلح آمدنی است.
ما میریم به مصالحه. صلح را اطمان میاریم. کس می خواهد نمی خواهد صلح را میاریم. در صلح امی احتیاط هم در نظر می گیریم که خدا نخواسته نفهمیده یا توسط اشتباه ما قدم ما منجر به تقسیم ملک ما نشه. منجر به خدشه‌دارداخت ساختن وحدت ملی ایمانش، منجر به خدشه‌دارداخت ساختن حاکمیت ملی ایمانش.
لویه جرگه مشورتی صلح در حال برگزار شده که اخیراً تلاش‌های صلح در منطقه و جهان افزایش یافته و قرار است دور ششم گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر برگزار شود. رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش در لویه جرگه مشورتی صلح گفت جنگ طالبان مشروعیت ندارد و باید این جنگ خاتمه یابد. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نیز گفته که انتظار می‌رود امسال سال صلح باشد و زمان آن فرا رسیده تا جنگ در این کشور به پایان برسد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
جریان لوی جرگی مشورتی صلح با شرکت بیش از 3200 تن در کابل. بعد از چاشت امروز به هم خورد، مسئولین میخواستند که هیئت اداری جرگه را تعیین کنند. علی اکبر قاسمی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگی افغانستان امروز در محل برگزاری جرگه بود. همکار مصطفی صدیقی در آغاز گفتگوی تلفنی از آقای قاسمی پرسیده که ماجرا را شرح بده.
وقتی که برگشتیم ساعت دو چند بودن، استاد سیاف جلسه را آغاز کردن. در انتخاب 4 تا معاون وقتی که آقای داوزه اعلان کردن، از جمله یکی از خانم ها بودن حبیب سرابی و دوم آقای ابراهیمی و معاون سابق ولسی جرگه مسلمیار و بعدم عبدالرؤوف نامی. و یک سری سرصدا ایجاد شد، باز هم از طریق استاد سیاف مهار گردید. وقتی که آمدن نوبت به منشی، متاسفانه جلسه به سوی ارج و مرج رفتن و از کنترل رئیس جرگه بیرون شدن. بعدم آقای رئیس جرگه گفتن که برین سبا 8:30 بجا تشریف دارین تا اینطوری انتخاب شدن.
کی قرار بود منشی این جرگه گماشته شود جناب قاسمی؟
امی دیگه تانو اعلان نشد، اعلان نشدن، جلسه به سوی هرج و مرج رفت.
چرا مشخصا میدونین که دلیل اصلی هرج و مرج چی بود؟
خب قضیه بود که بیشتر روح جلسه، روح کسایی که سردار ایجاد میکرد فکر کنن انگیزه سیاسی داشتن تا انگیزه تکنیکی.
خب وقت در روز نخست لویه جرگه مشورتی صلح در داخل تالار جرگه اختلاف نظر به این حد وجود داشته باشه و هرج و مرج ایجاد شوه، شما که از اشتراک کنندگان هستین چقدر انتظار دارین که جرگه بتانه راهکار و چارچوب را برای حل معضل کلانتر با طالبان راه بکنه در پایان روز جناب خاصمی؟
ما فکر میکنیم امو شاسیون و کسایی که واقعا در جریان نبودن و این جلسه را تحریم کردن، اونا حق به جانب بودن و کل مردم میفهمیدن. از این طور یک مجلس کلان کسی نتیجه مطلوب و دست ننره. خوب امی بودن که اعضای ولسی پارلمان با اعضای چی شورای ولایتی می آمدن، سر ازی بسیار با تفصیل بحث میکردن و کارهای بسیار مطلوب و اساسی را اینا باید راه میداد. اما ای که 2000 و 3200 آدم بشه در اونجی باز با افکار مختلف از نقاط مختلف جمع کردن نظرات در یک شوکات بسیار معین که او فقط مصالحه بشد بسیار سخت و دشوار خود.
خب حال این جرگه 4 روزه گفته شده، گام بعدی چیست جناب خاصمی؟
فعلا امروز خب سر منشی ها مشکل پیش آمدن. فکر میکنم در روزایی که فضا گزارشدهی میشه و از اون نتیجه گیری میشه و فکر میکنم که ما از این جرگه که امروز ما دیدیم و انتظار داشتیم، فکر میکنم در نقطه ای که مردم انتظار دارن یا فدان جناب آقای غنی رئیس جمهور ما انتظار دارن از این دیست به دیست نمه اجیز برج مرج و مشکلات بیشتر خواهد ایجاد شد.
خب حال با این وضع در مجموع تا اینجای کار این چه پیام را میتونه بفرسته و کشورهای منطقه که از بازیگران اصلی هستند در منازعه افغانستان مخصوصا به طالبان که در قطر و جای دیگه وضعیت را از نزدیک دنبال میکنن چی پیام را میتونه بفرسته؟
و می قبلا بسیار فکر میکنم که در این قضایایی که فدان قضیه صلح بسیار داغ شدن و ایتا بسیار نماینده های امریکا و طالبان چندین بار نشست داشتن و انزوای حکمه به روز بیشتر شدن رفتن و این جنمی خالیگایی که حکمت را در این زوا کشوندن، اینا می جرگره به خاطر از این که بیتانه یک مجموعه کلان بیاره از این باز استفاده کنن و میره به این منظور اینا ایجاد کرده بود. فکر میکنم که این خواهی که اونا دیده بودن یا تصمیمی که اونا گرفته بودن از این جرگه اونا بودی استفاده نخواهدن و چرا صد که کشورهای امسایه که اونا از دیر زمانی امی مشکلی افغانستان اونا مدیریت نکردن و هنوز هم اونا از این گپ نادیم و پشیمان نیستند. میخوایم که مو مخالفین به یک نحوی اونا مدیریت داشته باشند.
علی اکبر قاسمی نماینده مردم غزنی در بولسی جرگه بود.
ما صلح میخواییم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده عزیز، در جریان است اینو از رادیوی آزادی مشنوین که کابل امروز میزبان برگزاری که لویه جرگه مشورتی که سال بود. افغانستان کشور جرگه هاست که در زمانهای مختلف در رابطه با موضوعات مهم سیاسی و اجتماعی ای جرگه ها دایر شده تا رای حل یافت شود. بعد سقوط رژیم طالبان در افغانستان ای ششمین جرگه است که برگزار میشه. ولی ای که ای جرگه ها چقدر تأثیرات و نتایج داشته، همکارم نورالله شایان به این موضوع پرداخته، با هم مشنویم.
لویه جرگه نشستی که به خاطر دریافت رای حل درباره مسائل بزرگ کشور برگزار می شود. کابل بار دیگر میزبان لویه جرگه مشورتی صلح است که هدف آن جستجوی رای حل برای ختم جنگ 40 ساله گفته شده است. کمیسیون برگزاری این جرگه گفته است در این جرگه 3200 تن شرکت کردند که 30% آن را زنان تشکیل می دهد. در 18 سال گذشته این ششمین جرگه است که درباره ساختار سیاسی کشور، تصویب قانون اساسی، پروسه صلح و مسائل دیگر برگزار شده است. در سال 2002 لویه جرگه اضطراری برگزار شد که در در نتیجه آن حامد کرزی به عنوان رئیس اداره انتقالی شد و ساختار اساسی نظام جدید افغانستان بنا نهاده شد.
برای حفظ نظم شما بشینین.
برخی از آگاهان سیاسی به این باورند که در نتیجه لوی جرگه اضطراری کابل بار دیگر روابط سیاسی و دیپلماتیکش را با جهان محکم کرد. بر اساس گزارش ها در آن جرگه 1600 تن شرکت داشتند. بدنبال آن در سال 2003 میلادی لوی جرگه تصویب قانون اساسی دایر شد که در آن 500 تن شرکت داشتند. شمار از قانوندانان این جرگه را به خاطر مهم میپندارند که تحول اساسی و بزرگ در حیات سیاسی این کشور به وجود آمد. گلرحمن قاضی در این باره گفت:
نتیجه ای بود که قانون اساسی به تصویب رسید، نظام معرفی کرد به مردم افغانستان، به اراده مردم افغانستان، و او نظام شامل قوای ثلاثه بود. بعد از عمل انکار صورت گرفت.
اما برخی دیگر به این باورند که پس از جرگه های اضطراری و تصویب قانون اساسی، سایر جرگه های برگزار شده نتیجه مثبت در پی نداشته است. صفیه صدیقی که اکنون عضو لوی جرگه مشورتی صلح است و سخنگوی جرگه مشورتی بررسی سند امنیتی میان افغانستان و امریکا بود، به رادیو آزادی گفت:
لوی جرگه قانون اساسی و لوی جرگه اضطراری هم یک جرگه هایی بوده که فیصلهاش الزامی بوده، ولی بعد از او از تمام جرگه ها را فیصلهاش تشریفاتی و فیصلهاش فقط مشوره دهی بوده و حکومت اگر خواسته چیزی که به نفعش بوده ازش استفاده کرده، چیزی که نبوده در زوال دانه
انداخت. در سال 1388 جرگه مشترک صلح میان افغانستان و پاکستان دایر شد که هدف آن تشویق کردن طالبان برای پیوستن به مذاکرات صلح و تامین امنیت بود. همچنان در سال 1389 لوی جرگه مشورتی صلح برگزار شد که در نتیجه آن شورای عالی صلح به میان آمد. شمار از آگاهان می گویند فیصله های این دو جرگه بیشتر روی کاغذ ماند و چنان که توقع می رفت به گفته آنان دستاورد نداشت. شیرحسن کمالزی کارشناس سیاسی و استاد پوهنتون ننگرهار:
جرگه که تحت نام امن همراه با پاکستان برگزار شده ناکام بود. همچنان روی جرگه که در زمان کرزی صاحب برگزار شد اصلا دستاورد نداشت.
در سال 2011 لوی جرگه مشورتی امضای سند امنیتی میان افغانستان و امریکا بود که ظاهرا نتیجه یا نسوی حامد کرزی رئیس جمهور وقت پذیرفته نشد. جرگه های مشورتی و عنعنوی در افغانستان برای دریافت رای حل روی مسائل مهم ملی و سیاسی یک گزینه خوب دانسته می شود. در تاریخ افغانستان جرگه های مختلف پیرامون موضوعات مهم دایر شده است. به گفته مرخان تنها در قرن 20 حدود 20 لوی جرگه در کشور برگزار شده که روی مسائل مهم سیاسی و ملی در آن فیصله شده است. اما این که لوی جرگه مشورتی صلح که اکنون جریان دارد نتیجه مثبت خواهد داشت یا نه، شیرحسن کمالزی استاد تاریخ معاصر در پوهنتون ننگرهار میگوید امیدوار است فیصله ها برای کاغذ باقی نماند و نتیجه خوب داشته باشد.
از مؤثریت لوی جرگه های دایر شده بعد از سقوط طالبان شنیدین. شنونده عزیز، حال به جاده های کابل میریم و از مردم عام میپرسیم که در مورد لوی جرگه مشورتی سال چی نظر دارن؟
اینجا رو نور آقا کارمند وزارت شهرسازی، به نظر ما خب یک کار نیکی است و ما از خداوند آرزوی میره داریم که همین نیت که یا گرفتن خداوند به نیت با پایان برسونیشان، نه ای که برعکس کدام سرچپش. تا رو مثال سال همیشه بارزو خدا کرم تو پایدار تا آخر باشه که دوتن ما یک سال اگرامی پایدار مستقیم شد تا مردم به سال اگرامی زندگی خود رو پیش ببره. ما خوش هستیم.
اسم ما عزیزالاست، باشنده شجزرک. نظر ما یه ستا فعلا که خود کلانا در بین خود اتفاق ندارن. ای پایین روز بعد اگه این مردم عام یا خب بیخی، به نظر شخصی ما هیچ امکانش نیست که این قسمی صلح بیه. وقتی کلانا خودشان در بین خود جور آمدن، بعد از بازی پایین روز بار میتونه اداره کن. نتیجه در صورت میتونه که خودشان اتفاق خودشان هم دست باشن خودشان. اگر هم دست نباشن اونجام شاید مثل هزار نفر خبر کده باشه، ده هزار نفر شاید هزار مفکوره باشه. هزار مفکوره نمیشه، یک مفکوره باشه. از هزار نفر یک مفکوره.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا بر صلح افغانستان هفتمین سفر خود به منطقه به هدف گفتگو بر راه‌های ایجاد ثبات در افغانستان آغاز کرده. آقای خلیلزاد دیروز در صحبت با تلویزیون طلوع گفته بود که یک اجماع منطقوی در مورد صلح افغانستان وجود نداره و موجودیت چنین یک اجماع به حد ضروری است. آقای خلیلزاد امروز راهی پاکستان شد و قرار است با رهبری او کشور روی تلاش‌های صلح افغانستان گفتگوهای داشته باشم. همکارم آرش همایون جزئیات دارم.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان وارد اسلام آباد شد و با مقامات پاکستان روی پروسه صلح افغانستان گفتگو می کند. در این سفر آلیس ویلز معاون وزارت خارجه ای امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی نیز با آقای خلیلزاد همراه است. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از طریق تویتر این سفر آقای خلیلزاد را بخشی از مشورت‌های منظم در زمینه روابط دو جانبه و پروسه صلح افغانستان خوانده است. آقای خلیلزاد قبل از سفر به اسلام آباد در یک مصاحبه اختصاصی با طلوع نیوز گفت که در اوضاع تغییر را مشاهده می کند و پاکستان برخی گام‌های مثبت را اتخاذ کرده است.
ما در مابین گپ هستیم، در وسط گپ هستیم و این گپ نهایی نشده و ما به نتیجه آخری نرسیدیم. ما یک چانس می‌بینیم و یک فرضیه داریم که ممکن از راه دیپلماسی به یک نتیجه برسیم که از راه جنگ نرسیده نتانستیم تا حال. اما جنگ که تا حال شده ممکن سبب به وجود آوردن این چانس بوده باشه و ما می‌بینیم که آراسی چانس هست. این فرضیه ما را امتحان می‌کنیم و نسبتاً خوشبین هستم.
آقای خلیلزاد که به سلسله تلاش‌های صلح افغانستان دور هفتم مسافرتش را به منطقه آغاز کرده است، در گذشته گفته بود که پناهگاه تروریستان در قلمرو پاکستان است و ای هشدار داده بود که اگر در عملکرد اسلام آباد در برابر کابل تغییر وارد نشود، روابط پاکستان و ایالات متحده آمریکا بهبود نخواهد یافت. این سفر آقای خلیلزاد به پاکستان در حال صورت می‌گیرد که اخیراً عمران خان صدر اعظم پاکستان در جریان مسافرتش به چین از آغاز تلاش‌های واقعی پاکستان در مورد تأمین صلح در افغانستان سخن گفته است. مقامات پاکستان قبل نیز بارها از تلاش‌های صادقانه در زمینه برقراری صلح در افغانستان سخن گفتند، اما نقش پاکستان در این پروسه همیشه مورد انتقاد مقامات افغانستان قرار داشته است. عبدالقیوم سجادی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه افغانستان میگوید لازم است تا فشارهای بیشتر بر اسلام آباد وارد شود.
متاسفانه هنوز هم در مورد صلح افغانستان یک اجماع نظر یا توافق منطقه‌ای وجود نداره. پاکستان هم کدام علامتی از تغییر موقفشان در قبال صلح افغانستان مشاهده نمیشه. بنابراین اجاب میکنه که گفتگوهای بیشتر صورت بگیره.
این در حال است که روزنامه بریتانیایی دیلی میل در مورد تلاش‌های آقای خلیلزاد برای ایجاد یک اجماع منطقوی برای صلح افغانستان با اشاره به اجلاس اخیر سه جانبه بین آمریکا، روسیه و چین در مسکو نوشته است که ایالات متحده آمریکا برای ختم منازعه در افغانستان توافق رقبایش یعنی چین و روسیه را حاصل کرده است. چین یک متحد کلیدی منطقوی پاکستان محسوب می شود. آقای خلیلزاد بعد از ملاقات با نمایندگان خاص روسیه و چین برای افغانستان نشست اخیر در مسکو را یک پیشرفت مهم خوانده است. در اعلامیه پایانی این نشست نیز روی پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها تاکید شده است.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ما شما اول نشده.
هر دو قربان هستن که خانه ما بمبار کرد.
مدت 11 سال شده که
ترای دفتر مردم واسه خود خود شده نشد.
خدا نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00422112131 07084620.
صندوق وجهیه بین المللی گفته که انتظار میره اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 6% کاهش یافته و سطح انفلاسیون در ایران 40% افزایش بیافته. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی حال ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکار مقیم نایب با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
از کابل خبر می رسد که لوی جرگه مشورتی صلح بعد از چاشته امروز بنابر اختلاف نظر درباره تعیین هیئت اداری جرگه به هم خورد. عبدالرب رسول سیاف، یک رهبر پیشین جهادی که ریاست این جرگه را به عهده دارد، به دنبال ایجاد بی‌نظمی پایان نشست امروز را اعلان کرد. زلمه خلیزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، در هفتمین دور سفرش به منطقه امروز وارد اسلام آباد شده است. محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در توییتر گفته که این سفر بخشی از مشوره های منظم درباره روابط دو جانبه میان کابل و اسلام آباد و صلح افغانستان است. دو حادثه قتل هدفمند در شهر جلال آباد امروز رخ داده است. افراد مسلح ناشناس حوالی ساعت 8:30 صبح یک فرد ملکی را در منطقه پل بهسود و یک پلیس ترافیک را در ایستگاه چپرهار با ضرب گلوله کشتند. پیش بینی می شود که اقتصاد ایران امسال 6% کاهش یابد. صندوق بین المللی پول یا IMF این مطلب را بیان کرده، تخمین می زند که انفلاسیون در این کشور هم ممکن به 40% برسد. و زنان مسلمان در سریلانکا از پوشیدن حجاب منع شدند. این قانون استرالی که دیروز به دستور رئیس جمهور سریلانکا صادر شد، علاوه بر پنهان ساختن رو را منع قرار داده است.
باز هم خوش آمدین شنونده عزیز. قبل از ادامه گزارش ها، همکارم آرزو قیاسی با چند خبر ورزشی با شماست.
تیم ملی کرکت افغانستان پس از انجام مسابقات تمریناتی در افریقای جنوبی به کشور برگشت. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که ملی پوشان کشور 24 روز مصروف تمرینات در کمپ تمریناتی افریقای جنوبی بودند.
کرکت افغانستان در جنوب افریقا کمپ تمریناتی خود را به پایان رساند و امروز به کشور برگشت. بعد از این دوباره به طرف جام جهانی اروپا سفر میکنند. در آنجا مسابقات تمریناتی و آماده
به گفته ای وی، تیم ملی کرکت در افریقای جنوبی در مسابقه تمریناتی با تیم کانادا برنده شده و در دو مسابقه تمریناتی دیگر در برابر تیم ایمرجنگ افریقای جنوبی 1-1 داشته است. وی افزود که تیم ملی کرکت افغانستان از آمادگی های خوبی برخوردار بوده و ابراز امیدواری کرد که بتواند این تیم در مسابقات جام جهانی 2019 کرکت خوب بدرخشد. در ولایت قندهار برای نخستین بار اکادمی فوتبال افتتاح شده است. مدیر آقا سرپرست اداره ورزشی امروز برای رادیو آزادی گفت که کار این اکادمی عملا آغاز شده و آماده جذب علاقمندان است.
خبر داده که پشت قندهار که فصل سو کالو یعنی بیخید فوتبال تی بی دی قندهار کی خصی طور سے داشت کانو تو یا غدار دی کہ موږ په قندهار کې د فوتبال مرکزی اکادمی خلاص کړو. نو موږ په قندهار کې د فوتبال مرکزی شکلو.
وای گفت که هم اکنون 75 تن از ورزشکاران در این اکادمی تحت تمرین قرار دارند. با گفته مدیر آقا، پروسه اکادمی فوتبال ولایت قندهار برای 3 سال ادامه خواهد داشت. سرپرست اداره ورزشی ولایت قندهار از آغاز کار یک جمنازیم ورزشی نیز خبر داده، گفت که سنگ تهداب آن به تازگی گذاشته شده و در 180 روز ساخته خواهد شد. و خبر اخیر این که بازی مهم لیگ برتر فوتبال انگلستان مساوی شد. مسابقه تیم‌های منچستر یونایتد و چلسی در نهایت با تساوی 1-1 به پایان رسید تا دو تیم امتیازها را تقسیم کنند. با این نتیجه منچستر یونایتد در رده ششم و چلسی نیز در رده چهارم باقی ماندند. برای یونایتد خوان ماتا و برای چلسی مارکو آلونوس گل زدند.
زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا بر صلح افغانستان، امروز به پاکستان رفت و قرار است در مورد صلح افغانستان با مقامات پاکستانی بحث‌های داشته باشد. آرش همایون و تفصیل موضوع.
صندوق وجهی بین المللی یا IMF می گوید در حالی که ایران با تحریم های وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا بر آن کشور دست و پنجه نرم می کند، انتظار می رود که اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی 6% کاهش یافته و سطح تورم یا انفلاسیون در ایران 40% افزایش یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران خارج شد و تحریم‌های شدید را دوباره بر آن کشور وضع کرد. در ماه نوامبر سال گذشته میلادی تحریم‌های ایالات متحده بر سکتور نفت و گاز ایران وضع شد. 21 اپریل سال جاری قصر سفید اعلام کرد که معافیت داده شده در زمینه واردات نفت از ایران برای برخی کشورها از جمله ترکیه و کوریای جنوبی تمدید نخواهد شد. هدف این اقدام رسانیدن صادرات نفت ایران به صفر خوانده شده است. جهاد ازغور مسئول شرق و آسیای میانه صندوق وجهی بین المللی امروز گفت که با عدم تمدید معافیت واردات نفت از ایران احتمال دارد که وضعیت اقتصادی این کشور از این هم وخیم‌تر شود. آقای ازغور گفته است که به طور آشکار وضع دوباره تحریم‌ها و از بین بردن معافیت داده شده در زمینه واردات نفت از ایران تأثیر اضافی منفی را بالای اقتصاد این کشور هم در زمینه رشد اقتصادی و همچنان در عرصه تورم اقتصادی خواهد داشت که سطح آن در سال جاری میلادی به 40% خواهد رسید. بعد از تشدید تحریم‌های ایالات متحده بر ایران و عدم تمدید معافیت واردات نفت از این کشور، تهران می‌گوید که احتمال دارد از یک توافقنامه منع تکثیر اسلحه اتمی خارج شود. رسانه‌های ایران از قبل جواد ظریف وزیر خارجه این کشور گزارش دادند که دیروز 28 اپریل گفته است در حالی که ایالات متحده آمریکا تحریم‌ها بر ایران را تشدید بخشیده، جمهوری اسلامی انتخاب‌های متعدد دارد. به گفته آقای ظریف، مقامات ایران روی این گزینه‌ها غور می‌کنند و به مثابه بخشی از اقدامات متقابل خارج شدن از توافقنامه منع تکثیر اسلحه اتمی یا NRT یکی از این گزینه‌هاست. این اظهارات آقای ظریف بعد از آن صورت گرفت که همان روز یعنی 28 اپریل یک جنرال ارشد اردوی ایران هشدار داد که در صورت مواجه شدن با دشمنی‌های بیشتر تهران می‌تواند که تنگه استراتژیک هرمز را برای کشتی‌های حامل نفت مسدود کند.
شنیدین که صندوق وجهی بین المللی یا IMF گفته که انتظار می رود که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 6% کاهش یافته و سطح تورم یا انفلاسیون در ایران 40% افزایش بیافته. 9 8 7
انتظار کننده با استفاده است
میدهش در نهی
مجلس به دولت هشدار میده
ایوان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارا
مای گراندمدر روث شیلا
آدمات من قرارت ریو کدام فران کدام از
من چونیانن چه بریونگ دو زدونگی کسانه
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
شکار پرنده ها سرگرمی کهن در افغانستان است، جایی که هزاران خیل پرنده های محلی و مهاجر در فضایش بال و پر می زنند. شکارچی های افغان بسیار ماهرندند و تکنیک های مختلف برای شکار پرنده ها استفاده می کنند. جان آقا، یک مرد میانسال در شمال کابل است که در شکار کلنگ ها مهارت زیاد دارد. جان آقا میگه که شاید در عمر خود هزارا کلنگ، کبک و شاهین گرفته باشه. بیشتر تا لحظات بعد مشنوین. در کنجی از شمال کابل با طلوع آفتاب جان آقای شکارچی دام میگذارد. دام هایی که 30 سال است برای شکار پرندگان ماهرانه گذاشته است. جان آقا در کارش تجربه دارد، ماهر است، با پای پرنده خاص را با تار بسته پرواز می دهد تا پرنده های دیگر را به محل جلب کند و با رسیدن آنها جال وسیعش را بند نموده کلنگ ها، شاهین ها و گنجشک ها را زنده بگیرد.
شکار پرنده را بعد در سن 12-13 ساله بودم، شوقی نور بودم، تفنگ چرایی را میگرفتم در نور میرفتم، باز نگازمی مرغایی شکار میکردم، بعد از او باز خیلای کلنگ اگه دواییدم شوقم اومد که بیایی کس بکن کلنگ بازی کن، بعد از او باز شکار کلنگ شروع کردم، شکار کلنگ شروع کردم، ولی از شکار کلنگ ما یکان ممکن 30 سال میشه، 30 سال میشه که می شکار کلنگ میکنم، باز شکار بازم میکنم.
شکار پرندگان سرگرمی کهن در افغانستان است، جایی که هزاران خیل پرنده های محلی و مهاجر با وجود جنگ های 40 ساله این کشور در فضای آن بال و پر زدند. جان آقا مرد 49 ساله پروانی می گوید
زنده شه اگر در جال میگریم خوش مومه هم و خلاص کردنش و وغصش و پتپتش خیز که میدنه شوق و مادونموش هست که جال کف میکنیم، دیگه باز اگر توفنگ بدونیم مردایی را از آسمان زیر میفتن بریم کلال میکنیم، یاره باز سنه مرده یا که سیل میکنیم سنه کلنگای خود سیل میکنیم، با جگر ما خون میشه میگیم ای فضیا که یاره مولا بیجان کردیم.
جان آقا میگوید مهارتش را به پسرانش هم ارمغان داده است.
پدرای ما شکارچی بودن، ما از پدرای یاد گرفتیم شکار هر نوع شکار. دیگه نال بچه های ما از ما یاد گرفته، ما میخواییم که بچه های ما میاد یک دو تا بچه هم خود مرا وری شکارچی برای که نام مرا تازه نگاه کنه، بعد از ما بچه های ما مردم بشناشه که بگه بچه فلانه شکاری استنیا.
ده ها سال جنگ بخش های زیاده از کابل را متضرر ساخته، آب و هوای آلوده، ماین های پاک ناشده، ساختمان های غیر معیاری و غیره. در چند سال گذشته تلاش های به هدف بازسازی مناطق برای شکار چون باغ پیشین شکار شاهی کول حشمت خان در جنوب غرب کابل صورت گرفته است. بهار فصل کلنگ هاست و شکارچیان افغان تلاش می کنند تا حدی که می توانند این پرنده ها را بگیرند. این شکارچیان پرنده مخصوص را استفاده می کنند تا صدا در آورده و کلنگ ها را به محل جلب کند، در حالی که فعالیت ها در بخش کنترل محیط زیست در افغانستان خیلی کمرنگ و تقریبا بیرنگ است. جان آقا که در 12 سالگی به شکار آغاز کرده بود میگوید شاید تا حال بیش از 1000 کلنگ و تعداد بیشمار کبک، مرغابی، شاهین و گنجش گرفته باشد. این پرندگان اغلباً برای فروش و بگرام یا کافروشی در شهر کنه کابل آورده می شوند.
مردم افغانستان مسکین از غریب هستند، این دینمی پیداگریشان است، مثال شکار می کنند، مثال عزیز می گیرند، کابل می برند به حساب غریبی خود، یک 5 روپیه از او میخره، او شو میخره، بند نیشکر از هر کدامش که اینا رو من خریدم کابل میبرم، من میفروشم کابلی با صد دگه کس میفروشه.
جان آقا میگوید شکار برایش خوشایند است، روزی که شکار میکند خود را موفق احساس میکند، درست مانند هر کار دیگر.
لذت شکار نمیده، شکاری یک امیده داره که میاده شکار میشینه که باش من شکار بکنم، هر کار دنیا را که آدم یک کار پیشنیاد میکنه میره در کار موفق میشه، یک لذت خاص داره.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام بر شما. آیا شنیده اید که دختران به خاطر بردن و یا نبردن جزیه به خانه شوهر برای همیشه با انواع خشونت های فیزیکی و روانی روبرو می گردند؟
لات و کوب میکنه، سر گپای بد میزنه.
علل و عوامل و راه های حل این مشکل عروسان در خانه شوهر چی بوده می تواند؟
ما باید بعض عنعنات را که قیمت انسان ها را از ما میگیره برداریم، دورش بکنیم.
جزیه نشانه احترام خانواده عروس به داماد است و به همین دلیل باید بسیار آبرومندانه تهیه گردد. اما در بسیاری از خانواده ها به سبب مشکلات اقتصادی و یا هم عوامل دیگر از عهده آماده کردن جزیه مکمل و پرمصرف عروس به درستی بدر آمده نمی توانند. دختران در افغانستان در تهیه و استفاده از جزیه خودشان چقدر شکست شخصیتی و خشونت را متحمل می گردند و از طرف کیها و تا کدام زمان؟ همکارم عفیفه ساکب گزارش را در این باره آماده کرده است که بعد از آن پارچه تمثیلی را نیز با شما شریک می سازیم. گزارش با مصاحبه کوتاه با یکی از دختران نامزد و در حال آماده ساختن جزیه‌اش آغاز می شود.
چقدر وقت از نامزدی خودت میگذره؟
یک شش ماه میشه که من نامزد شدم.
چهار طرفت بسیار بیروبار است. این چی است و به خاطر چی آماده کرد؟
جیز جور میکنم. اینی بکس کالاس دسمال خامک دیزی کردیم. این شکلیست اینیش دوازه به مشادر سفید است که خامک کردیم. دیگه اینی کالای خنیر خودم به دست خود جور کردیم باز به داماد میبرم.
صحیح. بعضی از وسایل دیگه هم در کنج خانه دیده میشن. چی است؟
این وسایل خانه است که مثل جوری برقی است، ماشین کالاشویی، دیگه من تو اینی گلاس ها و ظرف چینی نست، این قاشق و پنجه و سیت پوریش ها گرفتیم، یا هم پت سرایش ها گرفتیم.
اگر همی جزیه را کمتر تهیه بکنی و یا همه هیچ نگیری چی میشه؟
خوارم جیز نبره باز نگه اون خالی روان شکر رواج است تانه میتک.
ای ناز پرور هم راز و هم سر، بسته پیما تا روز محشر، در زندگانی دم ساز باشیم در شادی و غم.
دوستای عزیز، شما گفت و شنید مرا با نازیه دختر 19 ساله و باشنده ولایت زابل که نامزد بود شنیدیم. مانند نازیه بیشترین دختران افغان بعد طی مراحل نامزدی و عروسی زیادترین توجهشان ای است که بر مراسم تخت جمعی که بعد از مراسم عروسی در خانه داماد گرفته میشه، حاصل هنرهای خیاطی، سلیقه و نظم خانه را دمیان بکس یا بکس ها به خانه شوهر ببرند و خودشان را من حیث عروس تمام عیار و با سلیقه و آماده بر سر و بخشیدن خانه شوهر بر خوشو، ننوها، زنان ایور و باقی اعضای خانواده خسرانش به نمایش بگذارند.
یک در جنس سیت پلاسگوی اصل
قابل یادآوری است که خرید جزیه عروس در کشورهای امجوار افغانستان نیز رایج است، به خصوص دختران هندی و پاکستانی و در آسیای میانه ازبکستان بدون در نظر داشت وضعیت اقتصادیشان مجبور هستند جزیه را نظر به خواست و فرمایش داماد و خانواده او تهیه کنند. و بسیار دیده شده که به خاطر جزیه اندک عروس و یا هم نبود او، صدمه های عاطفی سخت توسط خانواده داماد به او وارد شده. قرار معلوم دختران افغان نیز از این نوع خشونت در خانواده شوهر در امان نبودند. ماهتاب از ولایت خوست میگه به خاطری که به خانه شوهرش با خود جز نبرده بود، بعد سالها هنوز از طعنه‌های خشوع، خسر و حتی ایورانش در عذاب است. به گفته خودش سالها از بابت این تحقیر شدن و خاموشانه اشک ریخته و پنهانی درد کشیده.
رفتار بسیار بد میکنه، دعو میزنه، لات و کوب میکنه. وقتی که خشوع خسر تنه ورد تا نمیتن، بسیار جگرخون میشن، سخت است. ما کوشش خود کردیم، گناه ما نیست که میشنم بسیار جگرخون میشم و تا میشینم گریان میکنم، اما هیچ چاره نیست. در پلوی خوشو دیگه زنام که در میقامیشان است، او هم تا نمیتن، خصوصا در یک روسی که ببینه، در یک تخجمی که ببینه، اما فعل سر انسان تلخ میکنه.
اما گفته میشه در بیشترین حالات عروسان افغان از همان آغاز در خانواده شوهر حق و حقوق اساسیشان را برای همیشه از دست میدن. با یکی از این مثال ها نداشتن حق استفاده از جزیه خودشان در خانه شوهر است. نوربیبی باشنده ده سبز کابل میگه از گذشته خودش عبرت گرفته و رفتار را که بر او تحمیل شده بود نمیخواد او بر عروسانش تحمیل کنه.
دو تا هروس آوردیم، اردوش با ما جیز آورده. امیال همه جیزایشون پیش خودشان است. چیزی که تحفه خودمون بود، چیزی که از فامیل خودشان بود، برای عروسم دادم. حتی سیالی که با من دست سر دامن ما جمع کرده بودن، چقدر پیسه بود. در بالا جیب بچه خودمون دادم.
مسما ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم و همچنان عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان. ای که زن هستین، خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین. من یک زن هستم، من میتونم.
اما بعضی ها فکر میکنن عروسی که جیزیش بر سالها در بکس قفل میمانه و در وقت ضرورت از استفاده او در خانواده شوهر خودداری میکنه، سبب جار و جنجال های خانوادگی شده که خودش بیشتر از همه ضرر میبینه. باقی گپ ها را از شابوبو که صاحب عروس هست بشنوین.
چون شریکی باشه نمیکشه، میگه که ما کنه شو از زنی برو مثال یا از خوشور از دور استعمال میکنن. اول عروس میمونی دوشم از خدا برد چی دروغ بگم؟ پیاله خدا برمیدار میبا دنیا خدا برمیدار. چار دانه ترموز، یک دانه چوجوش نیکلی، شش دانه غوری، شش دانه هر چیز آورده بود دیگه. ماشین کالوشی آورده بود، تخت خریده بود، کالوش به خدا دیده بشم اونه کسان کردیم دیگه در بکس.
اما از دید اسلام طعنه و نیش زبان زدن عروس و رفتار نادرست و خشونت آمیز با او به خاطر نداشتن جهیزیه چی حکم داره؟ محمد الله سیدزاده یکی از آگاهان مسائل دین در این مورد میگه
پیامبر بزرگوار مهربانی میکنه که بهترین نکاح اونمو است که در اون مصارف کم باشه. عروس که خانه شوهر خود میره یک چیز رو به نام جیز میگه. در اون صورت اگر فامیل دختر از حد زیاد چیز رو برش میبره، دیدگاه شریعت که اسراف خودش ناروا. اگر کم میبره یا هیچ نمیبره، از طرف فامیل بچه امی دختر با بسیار گپای تلخ تون روبرو میشه، طعنه میتش. از لحاظ شرعی و از لحاظ انسانی نارواست.
استاد ضیاالحق شمس، ماستر علوم انسانی و روانشناس افغان، به این نظر است که طعنه زدن ها و تحقیر با گذشت سالهای پیهم میتونه عروس را در جهنم زندگی مشترک زن و شوهری به طلاق، خودکشی، خودسوزی، فرار از منزل و ده ها آفت دیگه سوق بده و یا هم روح و روانشان را در عمق افسردگی و بیماری های کشنده بکشانند.
خانم هایی که ازدواج میکنن زیر این فشارها هستن، از نظر روانی، از نظر فیزیکی، از نظر ذهنی، اینا را میتونه اذیت بکنه. این فشارها از کست شخصیتی و منزلتی شروع میشه که مربوط به جامعه و برخوردش با دیگران هست تا به شخصی ترین حالت ها که ممکن از بی‌اعتمادی به خود شروع شوه که نتونه از خود دفاع بکنه، نتونه گپ خود بزنه، پیش خودش همه چیز تحمل بکنه، بلزو تحملش به سر برسه، بر اطفال خود فشار بیاره، تصمیم های بسیار غیر معقول و غیر عادی بگیرن، خودکشی و خودسوزی و فرار از خانواده و هر چیز دیگه باشه.
اما این عرف هایی که به گونه منفی به کار برده میشن و زندگی و آینده به خصوص زنان را به تباهی و بدبختی پیوند میزنن، با چی گونه رفتارهای میتوان اصلاح و به راه مثبت سوق داد؟ باز هم از استاد شمس بشنوین.
زن چون به دید ملکیت میبینن، وقتی به یک خانواده نو میایه، چیزایی که میاره هم باید مربوط به این خانواده شوه، خوشو یا مادر کلان یا هر کسی دیگه از این خانواده که حاکمیت عرفی این خانواده را داره، ملکیت از این را داشته باشه. انعاناتی که باز در وجود فقر ما را تکان میده تایید نکنیم. آگاهی مردم، رسانه هایی کار میتونن کرده، نهادهای اجتماعی و حقوقی به افراد برسانن که این رواج ها معقول نیستن.
خانم شریفه زرمتی یکی از فعالان زن میگه اولین زن از ولایت پکتیا بود که به جای جهیزیه تنها چند جلد کتاب و اسناد تحصیلیش را با خود به خانه شوهر برده تا این انگیزه را بتکه تنها مسائل مادی خوشبختی نمیاره، بلکه عروس تحصیل کرده و رفتار مناسب او در ایجاد یک خانواده مستحکم و سالم نقش بسیار مهم داره.
ما وقتی که عروسی کردم، باور کنین که صرفم یک کتابخانه کوچکی که با خود داشتم، اما کتابخانه بود، یک 3 جوره 4 جوره لباس با خود داشتم و امروی خود بردم خانه شوهرم، به خاطر که نه پدرم تویا نگرفته و نه خودم خواستم که جیز باید ببرم و فیصله کرده بودم امروی خود که اینمی تا آداب باید بمانم که یک دختر بدون از اینکه میره در خانه شوهر خود، یعنی خودش میره، شخصیتش میره، هویتش میره، با شناسایی از فامیل پدر خود و امرای شوهر خود یک زندگی مشترکی که میخواد بسازه. مهم ایست که اونمو دختری که میایه چقدر در خانه میتونه که یک تغییر مثبت را بیاره.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
به هر حال شاید مانند خانم زرمتی به ندرت کسی حاضر به چنین ابتکار شده باشد و در مقابل خسرانش نیز از این عمل وی به راحتی استقبال نموده باشند. در کنار رفتار تحقیرآمیز و طعنه و نیش زبانهایی که بسیاری از عروسان از خسرانش به سبب جزیه کم و یا عدم آن میشنوند و میبینند، نوع دیگر اعمال خشونت که زن را در حلقه های تنگ و فشاردهنده خانواده و جامعه قرار میدهد، غصب ملکیت شخصی عروس که همانا جزیه وی است و مانع شدنش از استفاده کردن آن میباشد. همکارم عفیفه ساکب در این باره نمایشنامه ای را نوشته که با شما شریک میسازیم.
خوش اومدی ماما جان. نه این طرفک بالا بشی،
اینجا یک میشینم.
ببخشی ماما غفار که ما دیگه نو خانه هستیم و هنوز توشک و پشتی نداریم.
جان ماما، خبر شدم که گل جان خوارم از جمع پنج عروسش فریبا جان جدا کده. مگم فریبا جان، تو خو یک لاری جیز و جورا آورده بودی، چی شد کاله با یک گلاس و یک توشک و پشتی در موندی؟
حالا گلم کل جیزی های من یک قسمت شد بر خود نگاه کردی، یک قسمت دیگه شد بر زنای وارم، بر ننوایم، بر کلگی داد. اما بر خودم یک دانه گلاس و یک دانه بشقابم نداد.
نه دیگه، این قسمش ظلم است.
به خاطر که مادرم خفه نشه، ما فریبام از همی چیزا بیخی تیر شدیم، گرچه بسیار مشکل است. مگم گزاره میکنیم؟
اول خود چرا با هم یک جای ده خانه جور نبین؟ باز که جور نبین، تو وسایل یکی دیگر قید کردن بسیار گپ غلط است. همی خوشوایی را فکر کنن که سبای روز اگه کت دختر خودشان اما تو یک رفتار شوه چی خواد کدن. من میرم یک راکت گل جان خوارم گپ بزنم که عقی کسی را بزور گرفتن درست نیست و خدا جان عقی کسی را به کسی نمیبخشه.
خیر ببینی ماما جان.
بسا دیده شده به خاطر تهیه جزیه عروسی ها به تعویق افتیده و در موارد هم در عدم توانایی این مناسبات به انجام نرسیده است، یا هم اگر رسیده سبب تحمیل خشونت های در زندگی بر عروس شده است. لذا جزیه کم یا زیاد نباید الزامات باشد و نباید مؤثریت در اجرای رسم و حیات بعدی دو جوان به خصوص دختران داشته باشد. این بود برنامه این هفته زن و زندگی که آن را عفیفه ساکب تهیه و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت آینده، خدا نگهدار.